أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. صفحه 356 رو بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات المنفى. یکی از پدیده های مهم در بحث کلن ارتباط با دشمن در نظام اسلامی که خب خیلی هم اخیراً مورد تأکید از طاقام هست، پدیده انسجامه. پدیده وحدت، انسجام از اون پدیده هاییست که انصافاً ما در همین جنگ 12 روزه هم نون همینو خوردیم. یعنی اون اصل موشکی که ما زدیم همین نکته بوده. حالا حتما هم شاید میدونید اون روز دهم که اینها دقیقاً اوین رو زدن و جاهای مختلف رو زدن، قرارگاه سارالله رو زدن، همه اینا رو زدن با هم. اینا خب یه سری گروه های جدی آموزش دیده داشتن در کل کشور، هیچ کدوم عمل نکرد. خیلی عجیب بود. اینا یه بنز طراحی کرده بودن که نشستن پشتش استارتو بزنن، نزد. بعد خلاصه تو این دستگیری ها و و و همه اینا، آقا قرار بود شما از کردستان عمل بکنی، شما از اونجا عمل بکنی. در تمام استان ها تقریبا نیروهاشون چیده بودن، اسلحه، نیرو، آدم و همش. اون چیزی که مانع شد بالاتحاد بودن، ما رو میخوردن مردم دیگه. ما عملیات میکردیم. یعنی انسجامی که خود این جنگ حاصل کرده بود تو مردم، انسجام بود غیر قابل باور. حتی الان ما قبل از در حقیقت این 12 روز و بعد از این 12 روز گندگی که داریم تو منطقه میکنیم خیلی فرق داره. خیلی فرق. واقعا کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عصا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عصا ان تحبوا شیئا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. الان مثلا حتی پاکستانی ها و اینها که کلاهک دارن به همه اینها، اینا میگن شما با شما دیگه کی هستید؟ اگه به ما حمله بکنن ما یک فشنگ نمیتونیم بزنیم. شما شکل کاره بقیهشون، کلاهک و نونم فلان و این چیزایی که ما داریم. شما دیدید امروز هم سر قطر نکته مهمی بود که اتفاق افتاد. پدافند آمریکایی کار نکرد. اقتدار و قوت و قدرتی که در امروزه نظام هست و کریخونی که میکنه الحمدلله، اونم به برکت وجود خود حضرت آقا و یک سری از فرماندهانی که اینطور هستن، اینم یک سری از فرماندهانی که حال بهشون این هست. اینه شما الان فرض بکنم خب همه این سوال براشون هست، چرا عسلویه رو نزد؟ قاعدتا باید عسلویه رو میزد دیگه. سنده هسته ای مرزد که ما تصوری ازش نداریم، چون زندگی ما به حسب واقعی گره نخورده به هسته ای فعلا. چرا عسلویه؟ بخاطر این پیغام بهش دادن که اگه عسلویه رو بزنی ما انرژی رو در منطقه به خطر میندازیم. تمام. یه همچی پیغامی از طرف آقا رفت. یعنی فکر نکن ما یه پالایشگاه تو رو میزنیم. ما منطقه رو به آتیش میکشیم به عبارتی، یعنی اگه بخوای همچین غلطایی بکنی. این میبینید اینها اظهار اقتدار و اینها هست که اون بازدارندگی رو داره. روز دهم که دیدن عملیاتشون عمل نکرد، اونجا بود که در حقیقت دیگر دوازدهم بحث صلح و آتش بس و کلان اونا مطرح کردن، اونم با نوع خوبی که باز اینجا این کامنت ها من بذارم. ببینید این مهمه که کی فرمانده آقاست. اینا در واقع مهم، حالا نکاتش از قرآنم بهتون نشون میدم. اگر میبینید که این اتفاق افتاد که به این صورت تموم شد جنگ، فعلا به صورت بالفعل فعلاش تموم شد، این به خاطر هنرنمایی یک فرمانده بود که از آقا هم تشویق گرفت. بعدن گفتن که خلاصه به وقت هفت به وقت ایران بود یا گرین بیچ بود، نه حالا دیگه مسخره‌بازی دیپلماتیکه. وگرنه همه تعجب کردن که چرا وقتی چی شد بعد از ساعت هفت چرا حیفا رو زدیم ما. این به خاطر این که هنر یک فرمانده بود، به خاطر این که بعدشون پیداش کردن گفت من زدم، خوبم کردم زدم، به خاطر این که با پهباد مثلا فلانجا یه جای علکی رو مثلا زده بود، گفت زده باید بخوره. باز دوباره یه جای رو توی خرم‌آباد زدن، باز دوباره یه دونه زد تو حیفا، او زده باید بخوره، که دیگه دیدن نه دیگه تمومه. یعنی این مدل از پاسخگویی و این تئوریشون تو ایران همون تئوری بود که سر زاهی است، که هی پهبادی غیر 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 رو، چون که شما الان لبنان چرا غیر غیر بالا سرشون چیزه؟ چون که عادت کردن به تجاوز، یعنی هی میاد غرغر پهباد هست دیگه برشون چند جور میزنه، پاسخی هم دریافت نمیکنه. خب این فرمانده باشد یا نباشد در همه معادلات تأثیر میذاره. یعنی معادله بعد از جنگ رو یک نفر عوض کرد، یه فرمانده عوض کرد که اولش هم کلی فوش خورد که آتو بی خود میکنه بعد از ساعت هفت میزنی، گفتش که میزنم زده باید بخوره، میزنم خوبم میزنم زده باید بخوره. گفتم آقا یه حمله پهبادی شده مثلا توی خرم‌آباد و یه یگانن اونم چی گفت بی خود کرده زده باز نزنه. اما بهتون بگم اقتدار یک فرمانده و یک کسی که مسئوله، شما نگید که همه چی تحت کنترل نمیدونم جورا امنیت ملی، تحت کنترل اون، تحت کنترل اون، تحت کنترل اون، تحت کنترل همه چی تحت کنترله. این خب این چنین شیری خدا هم نافرید، تو زمان پیغمبرم نبوده این که همه چی تحت کنترل باشه. حالا بهتون نشون میدم ما مواجهیم با یک پدیده‌ای به نام منافقین و ضعیف الایمان ها، که این به شدت تو بدنه جامعه رسوخ میکنه، که به مرور مدل خود قرآن این است که به مرور با آشناییت هایی که داره میده، با ثقافت هایی که تولید میکنه، عنوان ثقافت رو حالا با هم دیگه میبینیم، با حرکت های نرمی که تولید میکنه، با شناخت هایی که میده، سعی میکنه یکی برخورد خیلی غلیظ با این جماعت بکنه، چون که اتفاقا این انسجام رو به هم میزنه. لذا ما روایت ضعف ندیم اونجوری که حضرت آقا هم گفتن، روایت ضعف دادن یعنی آدم نقنقوی که میگه ما بدبختیم، ما الان تو منطقه یکیم، همه فهمیدن، چین فهمیده، اون فهمیده، پاکستان فهمیده، منطقه فهمیده، در خود بعد از حمله به قطر و فلان و همه فهمیدن. اونایی هم که نمیفهمن نمیفهم، از این بیشتر نمیشه فهمید. به تعبیر قرآن شما سعی نکنید که همه رو بفهمونید. بعضیا به تعبیر قرآن والله ارکسهم به ما کسبو، کلا این سر و ته میبینه، حالا هر کاری بکنه بازم این کله ماجرا داره سر و ته بررسی میکنه. یعنی همون جوکر است که لیوانه که سرش بسته تهش هم که سوراخه، این کلن داره این مدلی می باز دوباره شما در ارتباط با آمریکا، در ارتباط با در حقیقت MPT، در ارتباط با گروسی، در ارتباط با فران، باز پیغام های ضعف میدن. در صورتی ما الان به شدت در نقطه قوتیم، به شدت در نقطه قوتیم اگر بگذارند. در نقطه قوتیم یعنی جنگ نمیشه، نقه جنگ میشه، منتهای مراتب در نقطه قوت بودن غیر اینه که جنگ میشه یا جنگ نمیشه. الان همه خلاصه سری برای ما دارن تعظیم میکنن که شما کی هستین دیگه، ما اصلا مال این حرفا نیستیم که بخوایم مثلا آمریکا اسرائیل بزنیم. ما باید بزنیم، اصلا تو بگو یه دونه شلیک بکنیم. خب و اینه که اقتدار میده، اینه که گفتن عزت زیر پرچم شمشیره، این که جهاد و عز للاسلام تحت رایت دقیقاً، این که جهاد و اینها هست که عزت میده، اتفاقا همونه که اقتصاد میده، همونی که الان چین بدو بدو، حالا به اون کسایی که اقتصاد چین بدو بدو اومده میگه آها هر چی اینا میخوان بهشون بدین. خب هواپیما میخوان، چی میخوان؟ خب این اقتصاد میده، این عزت میده، این همه چی میده. تا یه تعبیری داره از انسجام میشه یا وفاق یا همین چیزی که اتفاقا تعبیر خودزنی، یعنی خودش هم بین میبره این انسجام. این از اون نقاطیست که اتفاقا باید با حساسیت دنبال کرد، حتی اگر منویات نظام باشه نه منویات آقا. اینجا چون چند تا سوال شده، من اول یه چارچوب میگم، چارچوب بحث میگم، بعد میرم سراغ خود قرآن جرد. ببینید بعضی میگن منویات آقا، بعضی میگن منویات نظام. منویات آقا رو چجوری میفهمه آدم؟ کلن منویات حضرت آقا رو، منویات هر کسی رو بر اساس یک نظامواره به صورت اجتهادی باید فهمید، نه بر اساس تک جمله ها. تک جمله ها چیزاییست که باید بره تو ساختار، ساختار رو بسازه. این ما با برخوردی که با اهل بیت هم میکنیم، ما با تک جمله ها کلن نه کار اعتقادی کلامی میشه کرد، نه کار فقهی میشه کرد، نه کار. این تک جمله ها میان کنار هم دیگه مینشینن و یک ساختار برای ما میسازن از منظومه فکر. خب از منظومه فکر دیگه تو ایناش خود کسایی که آخوندن میدونن، یکی از کارهایی که بررسی میکنن جهت روایته. روایت کجا گفته شده، با کی گفته شده، چرا گفته شده، تقیهی گفته شده، نشده، میان اینا جهات صدوریه. کیا دم دست امام بودن که این گفته شده؟ امام از روی شأن فتواش گفته، از شأن خصوصا امور سلطانیش گفته، برای چی گفته؟ یعنی این مجموعه اگر اینجوری بود که شما با تک جمله قرار بود کلا میتونستید بفهمید که چیه و منوی یک امام چیه، که اصلا احتیاج به فقه و حوزه و فلان اینا نبود. جمله رو میذارید ترجمه میکردید، جمله رو میذارید ترجمه میکنید. خب ما جز به کسایی که وصیت بهشون شده، امام جعفر صادق وصیتی یک منصوره، شما قبول میکنی؟ منصور دوانه شما قبول میکنی؟ نه الان قبول نمیکنیم دیگه. ما انقدر روایت با روایت درست این کاری کرده امام. خب چرا کرده؟ چرا اینجوری وصیت کرده به امام بعدی؟ و اینا همش بحثه. امام میگه روایت جعلیه، او اینا روایت درسته، چرا امام هم چی برخوردی کرده؟ اینا اون نکات اجتهادیه. و اینا همینجوری تک جمله آدم بگیره نگاه بکنه بگه اینجوری اینجوری، بعد بگه منویه حضرت آقاست، نه خیر. منویه آقا که اصل نکته انسجامه، که حالا تو این آیات هم میبینید، آیات مشابه به این، که اونجایی که انسجام رو میخواد بحث کنه حول ولی بحث میکنه. گفتم همانطوری که وفاق خیلی بدون چیزه، بدون بار معناییه، خیلی مطلقه، خیلی آزاده. وفاق چی اصلا؟ وفاق حول چی؟ خب برعکسش ایمان وحدت کلمه معنی داره. و اتفاقا اگه شما سرند نکنید نظام رو با ثقافت و فرهنگ، با کار نرم، کار سخت، رفته رفته یوه بیافتن به جون این جوشه میافتن، بهتونم نشون میدم، بیافتن به جون این جوش، با جوشی برخورد سخت انجام بدن دیگه، این کارم میکنن منتهای مراتب. اگر این کارو نکنید یک انسجامی درست میکنید، انسجام پوشالی، انسجامی درست میکنید ضد انسجام خودش. یکی از ببینید ما بر مبنای حق باید حرکت بکنیم. اینا هم که میگن منفی نظامی، منویات آقا میگن منفی نظامی رو بررسی بکنیم ببینیم مطابق با چیه. یکی از دعواهایی که ما با آقای دبیر شورای امنیت ملی قبلی کردیم که به فحش رسید، اصلا من خودمون فحش نمیدم، من فحش میدادم دیگه. خب به فحش رسید که آقا این دکترین دفاعی غلطه کلن. میگو از کجا میدونم؟ قرآن میگم. من دکترین دفاعی مبنی بر اینی که هنوز این جنگ ها اینجوری نشد، اصلا جنگ نشده بود، گفتم دکترین آقای فلانی، دکترین دفاعی مبنی بر حل خصومات و ما سعی کنیم که فضا رو عادی سازی کنیم، جنگ نشه. این دکترین دفاعی مال قرآن نیست اصلا. گفت چرا؟ گفتم عادی یه دیوونه پیدا میشه میزنه تو گوشت، بعد کل دکترینت میرزه به هم دیگه. تو حالا داشتی با یه نفر با این دکترین برخورد میکردی که آه یه جوری بریم حلش کنیم، آه یه کاری بکنیم که تا میخواد تنش بره بالا تو تنش رو سرد میکنی که چی بشه؟ که آه حمله به ما نکنن. این دکترین غلطه، چون که یه دیوونه پیدا میشه یه حمله میکنن، بعد تو دکترینت چی میشه اون موقع از این به بعد وقتی حمله کرد؟ بعد میگفت این منفی نظامه. بودم بی خود منفی نظامه این. خب این غلط رسمن، شما دارید اشتباه میکنید. منفی حضرت آقا منفی از اون گفتم نیست. آقا میگن دکترین ما اینه یه دونه بزنی ده تا میخوری، تو غلط میکنی میزنی اصلا. خب قرآن همینو میگه، میگه آقا الا تو قاتلو قوما نکسوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول و هم بدعو کم اول مره. میگه بابا اینا شروع کردن، شما نمیخواید بجنگید بازم، ولی که اینا هم شروع کردن، نقض عهدم اینا کردن، بازم نمیجنگید. اتخشونهم، میترسید، فالله حق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمنید، اگر ایمان دارید من بترس، خب منو راضی کن. ببینید این همون چیزی که ما یه موقع منفی نظام بود یه تهدید نسل بشود. ما که اون موقع دقیقاً چیز بودیم، بچه بودیم، یک عالمی بلند شد فریاد زد، همه مسخرهش کردن، ولی امروز معلوم شد که چه غلطی کردیم ما در این چیز. آقا منفی نظام باید اعتراض کنه، اگه چیزی باید اعتراض بکنه، باید مطالبه بکنه. ببینید الان بعد علت یا علتی باز دوره آقای عراقچی رفته با گروسی بسته. چی بسته هیچ که نمیدونه تو مصر چی بستن این نوامده. شما میدونید؟ نه شما که نمیدونید، ما هم نمیدونیم، کمیسیون امنیت ملی هم نمیدونه، اون فکت شیتش هم نمیدن بیرون. و ما مواجهی با این که هنوز جای فکت شیت لوزان درد بکنه که اینجا گفتن که آقا منفی چیز رو اونجا بستن. و فکت شیت میدونی چیه؟ یه نیاکن یه برگه هست به این کاربرگاه بچه ها میمونن، و تو یه برگه نکات برجسته اون مذاکرات رو مینویسن. هر کی فکت شیت خودش رو داره، چیز هم نیست، بار قانونی حقوقی نداره، ولی فکت شیت میگه آقا ما اینقدر مذاکره ایم، تش این یه صفحه هست، یه صفحه هم هست، چیز داره مثل یه اکسل میمونه در اینقدر نکات برجسته مذاکره. فکت چیزم ندادن، چیزم ندادن. خب آقا یکی اعتراض کنه یا نه این منجور منویات نظام، بی خود جور منویات نظام. خب بعدش میگه خب هزینه میشه. خب هزینه میشه دیگه. حالا الان عرض میکنه، حالا من همینجا همین نکته رو از قرآن میخوام عرض میکنم. ببینید اینی که باز دوباره تو برجام همین اتفاق افتاده، تو چیز این اتفاق افتاده. تو یه جاهای منوی نظام میگن الان سر بحر عربستان زود باشد، این که 22 شهریور 1404 اینو من دارم این موقع میگم، زود باشد که نظام باید بره اون غلطی که سر ارتباط با عربستان کرده کلن بره یه دور یادشار کشی کنه. به دلیل به جهت الهیاتی ما نمیتونیم عربستان رو جذب کنیم، مشکل الهیاتی داره. من اینا الان نگفتم، 15 سال پیش گفتم، نواراش هست. اینا بحث درگیری دو قبله است. ما نمیتونیم، اصلا ما نمیتونیم اون رو جذبش بکنیم. حالا منوی نظام اینه که عربستان جذب، خیلی بی خود. خب ما که میتونیم حرف بزنیم که الهیاتی. تمام شرارت منطقه امروز دست عربستانه و به زودی انقدر دودش داره تو چش ایران میره که باید به زودی آچارکشی بکنه اون غلطی کرده. باید هزینه بالا، خلع سلاح الان، خلع سلاح حزب الله به کف با کفایت عربستانه، 8 به کف با کفایت عربستانه. طرح که میگن طرح فرانسویه که رفته شورای امنیت ملی که ما دو تا کشور داریم، اسرائیل و فلسطین، این طرح عربستانه، طرح فرانسوی عربستانیه که رفت تو شورای امنیت ملی هم رأی آورد. خب چرا؟ چون که ما با بله بله نه شورای سازمان ملل نه رفت تو نه امنیت ملی ما که به این رأی بده شلوار باید برای چش کنم نه اونجا رفته رأی آورده و چیز بعد داره گندگیشو میکنه. چرا؟ چون گندگی میکنه. ما هم از این ور خیالش، ما خیالشو راحت کردیم، از اون ور داره گندگی میکنه، داره با اسرائیل میبنده، با حزب الله چیز میکنه، حزب الله داره خلع سلاح میکنه و و و و همین گند و کثافت کار عربستانه، کار همون کسیه که آقا روش گفتن که این شجره ملعونه است. شجره ملعونه خبیثه اینه. خب منوی نظام، خب به جهنم که منوی نظام. الان کی من دارم بهتون میگم این مشکل چون الهیاتیه، بحث روابط چین و فلان اینا نیست، مشکل الهیاتی زود باشد که ایران به دلیل تنش‌های فوق‌العاده‌ای که تو منطقه عربستان به وجود آورده، خب باید برود روابطش آچارکشی کنه. بالاخره بلده، بلده ایران، بلده. این ببخشید بالاخره یمن هم ما گفتیم نزنه، مثلا گفت یه تهدیده، یعنی یه رفاقت، بی رفاقت اون غلط های زیادی که داریم بر منطقه میکنی سفتم وایسادی پاش. ما گفتیم حالا دیدی دوتا زد به اسرائیل، یه دونم زد به تو مثلا. خب قطعا رفاقت بی رفاقت باید آچارکشی بشه. این مال آخر الزمانه که آخر الزمان این دوتا به قبله به همدیگه نزدیک میشن و فرو میریزن هر دوتاش. خب این بود الهیاتی داره اصلا. 15 سال 20 سال من این حرف چیز به خود این چیزا هم میگم یا آقا اینا فقط بحثای چیز نداره، بحثای الهیاتی داره. اینکه من چون چینو جذب میکنم عربستان هم میتونم جذب کنم، نمیتونم اونو جذبش کنم. اون و اثر عدم کنش هزاران عالمی که تو اونجا هستن در تنها کنگره جهانی که خدا گذاشته و براش انقدر اکو گذاشته که حرف تو اونجا در حقیقت اکو میشه و خلاصه چی میشه، اثر اون نتیجهش میشه غزه. امروز باید جهان اسلام خجالت بکشه، نه اینکه یه کاروان صمود را بندازه. حالا کار خوبیه این کاری که کردن، منتها جهان اسلام باید خجالت بکشه از اینی که این همه اره و اره و شمسی کوره رو هم دیگه با این همه چیزشون یه قزه رو یه باریکر نمیتونن بداری بکنن. باید خجالت برای جهان اسلام. گرچه ما از اول هم گفتیم مسئله قزه نیست، مسئله کرانه باختریه، چون که قبله اونجاست. این هم جزء بحث الهیاتیه. مسئله قزه فوری هست، ولی جدی ترین مسئله کرانه باختری، چون قبله اونجاست. خب یعنی بیت المقدس اونجاست، تو غزه نیست. اینا هم حالا یک به یک انشالله میبینید نگه خدا خداست تو حق نشسته هم اینا رو بیاری. سوره معارک احزاب من این نکته رو چون سوال شد میخواستم اینا رو بعدم بگم، ولی حالا چون سوال شد صفحه 418. ببینید یواش یواش دیگه اون توبه میری از اون توبه میری ها نیست و دیگه با منافقینی که دارن در جامعه اسلامی برخوردهای چیز میکنن زیرابی میرن و یه حرفای دیگه میزنن و میترسونن و میرن حرکتای غیر اون منوی خلاصه ولی رو انجام میدن و اون مسیر رو پیش نمیبرن و و و و و جامعه هم میترسون. رفته رفته نشون میده که چقدر برخورد شدیده و چقدر اینا نفوذشون زیاده. خیلی چیز عجیبیه. بعدش هم ببینید ما که یه تخم دوزرده این عالم نیستیم که اگر اینا برای پیغمبر اتفاق افتاده برای ما هم اتفاق میفته. بعضی وقتا یه جوری میگن انگار وفاق یه چماقه خب که تو سر ما باید بکن، تا میگیم آقا چرا اینجوری وفاق؟ آقا وفاق که چماق نیست که، وفاق باید درست تعریف بشه. اگه درست تعریف میشه علیه خودش عمل میکن. کما اینکه من با اون برادر شورای امن ملی دبیر گفتم این تئوری که شما تو دکترین دفاعی داری این جنگ درست میکنه، این ضد جنگ نیست، این اتحاد جنگ رو درست میکنه. گفتم آقای فلانی اصلا بحث قرآنی بود که لاتیش تو یه نفر با یه نفر دعوای خونی داری، سوء تفاهم نداری، با یه نفر که دعوای خونی داری میخواد به تو بزنه، اگر هی رفتی مذاکره کردی با این که آقا نزن با اون مذاکره با این لابی که با اون بنزنت میزنه یا نمیزنه، این لاتیش اینه که میزنه. یعنی تو دکترین جنگ، اتفاقا دکترین عدم جنگ نیست. حیف خیلی از این برادران شهید شدن، آدم نمیتونه اسمشون رو بگه، ولی خیلی دکترین همینا بود تو این مدل از امنیت ملی. ولی این برادری که زد آقای پاکپور، این هون یه دکترین دیگه است، بیزنی میخوری فرق نداره، پهباد میزنی تو بی خود میکنی میزنی اصلا تو، و هم بدعو کم اول مره، اصلا تو اول به خود برای چی زدی اصلا؟ ما که داشتیم مذاکره میکردیم که مثلا خیر سرمون. خب این ببینید اون یه فکره، اون هم زیر نظر آقاست، اون هم زیر نظر آقاست، دقت میکنید؟ یعنی اینا شوراهای زیر نظر افراد زیر نظر آقان و فلان، ولی یه نفر یه کاری میکنه هوشمندانه با یه دکترین متفاوتی، خب که میگه بزنی میخوری یعنی چی؟ بعد اینم که نیست که تو پهبادی زدی من پهبادی بزنم، تو پهبادی میزنی من موشکی میزنم، تو اصلا مگه برای چی بعد از آتش بس بازم میزنی؟ تو بی خود میکنی میزنی. میدونی تا چند تا یکی یه ساعت یه ساعت و نیم همه فرمانده ها به هم ریختون نمیستن کی زد، این بند خدا مغر نمیدونم من زدم. تو بالاخره پیداش میکنم با فوش فوش کنم، میگه آقا یه احباد اونجا زده به ما، منم هیفا رو دادم با موشه. میگه آخه بابا بابا هیفا رو با موشه چه زدی؟ حالا گفته بی خود کرده داده. بعد من که این نمیتونم بیمارم شما اجازه بگیرم که شما من دست دادیم زده بزن، اگر هر موی زد منم زدم، این یه دکترینه. وگرنه اگه آقای پاکپور این کار رو نمیکرد ما تا همین الان باید غرغر هوای خودمون چیز داشتیم، پهبادا اینا رو داشتیم. این پهبادا رو هم نمیدونم تو لبنان دیدید یا نه، اینا مثل موتور گازی یه کاری میکنن صدا میده، چون پهباد لزوم نداره صدا بده، اینقدر مثل موتور گازی صدا میده، همش میبینید صدای پهباد میاد، یعنی سایه من بالا سرتون هست. اینم یه دکترین، اینم یه دکترینه، اینم زیر نظر آقاست، اینم زیر نظر آقاست. ولی شما باید پیدا بکنید با ثقافت با فرهنگ منویات حضرت آقا. ببینید آقا بارها و بارها میگه من به این کشور اروپایی اصلا من به این سه کشور اعتقاد ندارم، اعتماد ندارم، اینا اینجوریان، اینا اینجوریان، اینا اینجوریان. خب حالا به دلایلی داریم میریم چیز میکنیم دیگه، قرار نیست بریم هم دیگه بلیسیم که دیگه. حالا به هر دلیلی، به هر دلیلی برجام. حالا من اونم گفتم منبیات نظام، شما حتما یادتون هستیه که ما رفتیم گفتیم آقا من قرآن نمیخونم، اینقدر فوش دادن ما تو بی خود میکنی همچی حرفی میزنی، گفتم من قرآن نمیخونم، اگه این جواب بده من قرآن نمیخونم. خب یعنی بالاخره یه حسابی داره، کتابی داره تو قرآن، یعنی چی شما میرید میشینید میبندید فلان میکنید، بعدش هم یوا میبینی توش یه فرانچسکو در میاد، اصلا خرزوخانی که رو نمیفهمی کی بوده، این متن رو عوض کرده فلان، الانم نمیدونی تو این چیزی که با گروسی بستن آقا این فرانچسکو ها چی کار دارن میکنن بعدا توی متن ها. خب این میگه ما دسترسی به واژه چیزو ندادیم، میگه دادیم، ما همه جا میتونیم بریم، هیچ کس هم فکتشیتشو نمیده. سر برجام دوتا فکتشیت وقتی اومد معلوم شدی مال امریکاییه، دقیقه آخرش معلوم شد اون دقیق بوده، در گفتن فرانچسکو، فرانچسکو یه چیزی مثلا اضافه کردیه. ببینید این اینا روایت ضعف نگیر، اولش گفتم ما واقعا کشور قدرتمندی هستیم، الان هیچ کی به گرد پای ما الان تو این تفکر ارتباط با دشمن و تو عزتمندی و اینی که انشالله این مسیر حل میکنه. ولی این نکته که شما بگید آقا من الان دیگه انسجام اتحاد دیگه تمام، یه قدر اتحاد شیع و سنی رو میگی اصلا بحث نیست توش، یه اتحاد اتحاد رمز پیروزی دیدین چرده پویا باش، این درسته، اصلا مسئله ما نیست الان، اصلا مسئله کشور نیست، مسئله یه سری آدم گیج مکتب تفکیکیه اینا، یه سری مفنگی های مشهدی که کلن تو این کاران خب که دنبال اینن که مثلا بعد میفرمایید که انجام حجتی های آج مثلا برای کشک تو حساب الان وسط جنگ داره چی رو مطرح میکنه این وسط، این مال هیچ مثلا هیچی بحث، ولی اینه شما نگاه بکنید تو سوره احزاب سال پنجم، سال پنجم انقدر نفوذ کرد جریان منافقین، رفت تو بیت پیغمبر، رفت توی بیت پیغمبر، رفت رو مخ پیغمبر. آقای موقعی من از نقل با یه واسه آقا میگن، من که میگم نفوذ، من فکر نمیم برقیه، من خودم دارم میگم، شما بدونید مهمترین ویروس ها رو می نویسن برای ویروس کش ها، بدونید یعنی بشینه رو ویروس کش، رو آنتی ویروس بشینه ویروس، محاسبات ولی رو عوض بکنن، محاسبات ولی رو عوض بکنن، که اینجا از خود پیغمبر، بیت پیغمبر، شما فکر نکنید شما وقتی میگید بیت آقا یا بیت پیغمبر که طاهرتر نیست که، شما با این مجموعه دارید برخورد میکنید، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین، اصلا ببینید با چه بیان توفنده‌ای شروع میشه، اطاعت از کافری نکن، اطاعت از منافقین هم نکن، پیغمبر در معرض اطاعت از منافقین است، پیش میگن آقا وایسا ان الله کان علیما و تبع ما یوحا الیک من ربک، تو رو مبانی وایسا رو ما یوحا الیک من ربک، خب تو رو این وایسا و توکل علی الله، آقا چی کار داری که اینا کارشناسان فلان امنیت ملی چی میگن اونا چی میگن؟ بابا خب من هستم دیگه، منم این وسط قسطم من از سمن دیگه، منم خدا هم این وسط دیگه، خب و توکل علی الله بسپر قضیه رو، ولی تو منویات این آدم ها و میان چنان میچینن، چنان گزارش ها رو تهیه میکنن، چنان فکت ها رو درست میکنن، حالا این بولتن ها رو شما شاید در معرضش هم نبودید نخوندید، یعنی نتیجه قطعی توشه، توشه اصلا یه نتیجه قطعی که خلاف قرآنه، یعنی میخونی فکتور رو در کنار هم دیگه میبینی همه با قاعدتا عاقلانش همینه که باید این کار رو بکنه، این میشه نفوذ. خب نسبت به چه جریانی حساس کنن پیغمبر، نسبت به چه جریانی حساسیت رو بندازن، یعنی پرونده رو هی بگیرن بذارن بالا، هی بگیرن بذارن بالا. ببینی این میگه اون میگه اون میگه اون میگه، هی میان از آقا وقت میگیرن، این میگه اون میگه. ببینی برای آقا دارن تراکم زنون درست میکنن. حالا واقعا مصلحت نیست که از پرده برون رفتد راز، از این که بله تو خود آقا همینو فرمودن که آقا رو من هم دارن کار میکنن دیگه، ما هم فکر میکردیم که فلان. خب شما تنها معذرت خواهی عالم رو آقا سر بحث تهدید نسل کردی، کسی کلن تو جمهوری اسلامی معذرت خواهی نمیکنه. حتی یه دلیلش هم مشکل حکمرانیه، اون مشکل حکمرانی که گردنگیر نداریم، یعنی گردن کسی نیست کلن چیزی. یعنی شما الان کسی نمیتون یا این اسنپبکه کی پاسخ میده؟ تو کشور دیگه یه چیزی دارن که ما هم قاعدتا باید میداشتیم و اون احزابه، یا احزاب یا بزرگان، عشیره های بزرگی در حقیقت. یه چند بارم سعی شد این بازسازی بشه، خب نشد دیگه. یعنی ما یه اشتباهی هم کردیم، بزرگان همه رو خورد کردیم دیگه، بزرگانی وجود نداره. یه بار سر آقای حداد همچین اقدام چیزی شد دیگه که شانا و مانا و جمنا و فلان اینا رو جمع کنه بگه اینجور. پس این شد ما شدیم بزرگ فلان. یه بار با این مثلا کسی اصلا به بزرگی قبول نداره مثلا آقای حداد رو. بعد خلاصه این اتفاقات ما بزرگ قدیما بزرگ داشتن یا احزاب داشتن. احزاب گردن میگیرن تو چیز که آقا این پیمان و این حزب رفته بسته. همین این تو فضای فقهی ما هست، حتی به نام عاقله بهش میگن. دیه قتل خطعی بر عاقله است، یعنی اگه نداشته باشه بشه باید عشیرش بده. آقا این متعلق به این عشیره است، عشیره باید بده، احزاب باید بدن. حتی ما یه چیز در آخر الزمان داریم که خیلی عجیبه، اینی که ارث به اخ فی الاضله میرسه، یعنی به برادران روحانی، یعنی کسایی که تیمی با هم یه اکیپن. بله بعد از ظهور بله. یعنی رفته رفته اینجوری میشه که فضای ارث یک مقداری به این چیزا هم میرسه که آقا من با این با اون نفری که مثلا داداشمه نسبتی ندارم. چه نسبت به وراثتی؟ این یه بحثی، حالا تو معرفت المهدی من بحث میکنم اینا، میره به سمت فضاهای روحانی و غلبه های روحانی. خب نسبت های خونی مقداری دست پایین تر از نسبت های چیز میشه، نسبت های روحانی، یعنی شبیه قیامت میشه. یعنی هم و ازواجه هم، نه که این بازنش، خب با هم پالکیش در حقیقت. تو قیامت هم اینجوریه، تو ظهور هم اینجوریه، تو ما قبل ظهور هم همچین اتفاقاتی میفته. یعنی این توقع هست که مالها تو تیمها پخش بشه. یعنی طرف حالا ما قاعده ارث رو نمیخوایم عوض بکنیم، ولی بالاخره اون تیمی که دارن کار میکنن و دارن یک هدف مقدسی رو میبرن جلو، باید مالهای تو اینها رد و بدل بشه صورت جدی. خب این نداره، بنده خدا فلانا داره تو اون تیم کار میکنه، ولی خب نداره، خواهد پول این تیم بهش بده. خب این تیم مثل یک عشیره عمل میکنه، عشیره ها مدلشون قیامتی میشه. اینو داری مدل های عشیره ها احزاب. حالا میخوام حالا این بحث مفصلی، حالا بحث تو هستش نکنیم، اصلا بسیار مهمی هم هست که وظایف قبیل ظهور رو مشخص میکنه که ما قبل از ظهور یه وظایفی مؤمنین نسبت به همدیگه پیدا میکنن به صورت خاص و اکیپ ها. حالا نکتهش اینه که حالا غیر این که مسئله گردنگی ما نداریم اینا، ولی تنها معذرت خواهی این عالم رو آقا فرمودن که آقا من هم فکر میکردم که چیه و دستون در رفت. خلاصه مسئله فلان دست، مسئله تهدید نست دستون در رفت و پنجره جمعیتم داره بسته میشه تمام. یعنی یه اتفاقی بود که خود غربی ها تعجب کردن که ما نرخ باروری از 6 یا آوردیم زیر 1، کولاک کردیم. یعنی مثلا کسی این همچه توقعی هم نداشت از ما یا ما مثلا اینقدر ما توقع نداشتیم شما یه هوی تو مثلا 3 سالی همچین اتفاقی رو ایجاد بکنین. ولی با عجب معلومه یک کسی کار کردن روش، یعنی کار جدی فرهنگی کردن و اینو اومدن برای ساخته و پرداخته کردن برای چیز و گفتن این نظرات نظامه و اینجوریه و و و و اینجوری. حالا الان همین شده که هرچی میگن آقا بچه بیارید، کسی بچه نمیاره. حالا الان بعد شما بیایید جلوتر که فضای مؤمنین و منافقین و من حالا چون بحثمون اینا نیست ازش رد میشم، مثلا آیه 10 و 11 و 12 که اینا خلاصه بالاخره مغر میان که ما وعدنا الله و رسوله الله غرورا، این فریبه دیگه. این مدل خلاصه درگیریه با جنود، یعنی با همه دنیا جنگیدن اینجوری، این مدل احمقانه ایه. ما وعدنا الله و رسوله الله غرورا. بعد خودشون هم شرکت نمی کنن. چه تا میاد حالا آیات خیلی قشنگ مؤمنون هم آیه 22 ازش یاد میشه، میاد تا آیه 28. ببینید این آیات 28 که خیلی آیات عجیبی هم هست که یا نبی قل ازواجه، که تو همین فضای مؤمنین منافقینه، این از فضای خودش خارج نکنید یه ببرید تو فضای اینی که میخواستن با بیت پیغمبر نعوذ بالله انگار یه دل لاس بزنن مثلا. نه با رو بیت پیغمبر و همسران پیغمبر داشتن کار میکردن برای اینکه نفوذ از اون نقطه هم شروع بکنن. یعنی شما پدیده‌ای به نام بیت و اهل البیت، یه پدیده اینجوری که برخورد شدیدی رو خدا به پیغمبر میگه با اینا بکن، که اینا دارن رود کار میکنن اینا. یا نقول لازواجه، که به زنات بگو انکنتون نتوردن الحیات الدنیا زینتا فتعالین امتع کن و سرح کن سراح درمیل، بیاد من طلاقتون بدم. بیتید که بیتید، این بحث نیست که رفتن به پیغمبر گفتن پیغمبر به ما علنگو بخر، نه این نبوده ماجرا. ماجرا همینی بوده که به انکنتون نتوردن الله و رسول فلان یا نسا النبی من یعتمن کنه به فاحشت مبینه، شما بیت پیغمبرید، شما فاحشه وقتی که انجام میدید، فاحشه یعنی گناه خیلی فاحش، منظور گناه اخلاقی نیست، فاحشه اصلا معنیش یعنی گناه خیلی فاحش، این تشت مبالغه است، مثل علامه میمونه ته علامه هم همینجوری دیگه، فاحشه یعنی گناه خیلی فاحش، گناه سیاسی که گناه خیلی فاحش شما انجام بدید یضاعف لها العذاب ضعفین، شما بیت پیغمبرید خب زدی ترکوندی اصلا دیگه همه چی. خب و من یقنط من کن لله فلان، اینم همونجور، یعنی شما تو دو سر طیف عملا چیه. یا نساء النبی لستن که عهد من النساء ان تقیتون، شما شبیه بقیه زنان نیستید، فلا تخضعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا، نکنه یه های قول خاضع بکنی، نه این که با غنج و دلال کرشمه های صوتی، نه کرشمه های صوتی نیست، بحث این که شما وقتی پامیدی یه در رو تو شما کار میکنن، کلن وقتی پامیدی یه دم کار میکنن رو تو روی شما به عنوان همسران پیغمبر، رو بیت پیغمبر کار میکنن. و قرن فی بیوت کن، نه و شما بمان تا تو خونه، یعنی نه یا یوهی تو فضای دهنگ کنش های سیاسی اینجوری، ولان تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، اینجا همه اینو توضیح دادن که جاهلیه یعنی جاهلیت ثانیه، وقتی شما جاهلیت الاولا داری قبل از اسلام، شما بدون یه جاهلیتی داری تو فضای انقلاب که یه عده و هم میدارن همون مدل رو با ادبیات انقلابی بعد از انقلاب درست میکنن، همون حرفه، یعنی همون که ما الگون امریکاست، الگون اینه، الگو زن در اسلام اینجوریه و همه الگو علم اجتماعیمون اینه، اینه متعلق به دینی داره، اقتصادش اینه، ادبیات دینی داره، یعنی میبینی همونی که اونجا درس خونده فلان اصلا قبل از اسلامیش مدل بعد از اسلامیش در میاد. این خیلی هنرمندان است که شما مدل جاهلیت ثانیشو درست بکنی. میگه ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت اولا، شبیه اون جاهلیت اولا عملا شما یه جاهلیت نوین داری درست میکنه، اونا جاهلیت ثانی که مدل بعد از انقلابیشه، مدل تو دل انقلابه ولی جاهلیته یرحمکم الله. بعدش هم میگه انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. من اگه اینو میگم به خاطر اینکه میخوام تطهیر بشه. این آیه آیه تشریعیه، آیه تکوینی نیست تو سیاق. خب تو سیاق آیه تکوینی نیست، آیه تشریعیه. آقا من میخوام که بیت پیغمبر سالم بمونه، من میخوام یطهرکم، میخوام تطهیر بشه بیت پیغمبر. یعنی چی؟ یعنی آقا تو بیت پیغمبر شما مواجهید با یک جریان نفوذی سنگین که تا تو بیت پیغمبر میره، تصمیمات خود پیغمبر رو عوض میکنه، یعنی تا اینجا میره. شما میخوام بهتون بگم شما مواجهید با خطرناکترین جریان موجود به نام منافقین. بعد میاد جلو وقت برخوردار، حالا بعد ببینید که باز دوره آیه 48 ولا تو تل کافرین و المنافقین اینا تا حالا تا میرسد به آیه 60 61 62، میشه صفحه 426. تو اونجا نگاه بکنید که ببینید برخورد چقدر سنگین میشه با اینا. میشه لئلم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا. این همون برخورد با جوشه، یعنی دیگه برخورد سخته، از اون برخورد نرم خارج میشونه. ثقافتش هم میبینید باید تو یک حالت ثقافت در حقیقت ایجاد بشه، یعنی یک جنگ نرمی باید ایجاد بشه، این رو بشه این جریان. اینی که اتفاقا انسجام رو به هم میزنه، نه اینکه هر کسی بگی که آقا ما باید روی مبانی حرکت بکنه، یا ببین تو میخوای انسجام رو به هم بزنی، با این انسجام رو داره به هم میزنه. میگن اگر اینجوری بشه بس نکنید، میبینید تو وسط جنگ باز داره ایکس و ایره و زد میان صحبت میکنن که ما بالاخره باید تو لانچرامون ستار میساختیم، ما فلان میکنیم، ما باید بریم باز دوره با اینا ببندیم، ما بالاخره اینا کت خدا، ما باز دوره همین حرف. این یه موقع این چینی ها اخیره اومدن گفته بودن واقعا شما دارید میجنگید؟ مگه ما بودیم عمره اجازه میدیدیم مثلا همیشه حرفایی کسی بزنه؟ یعنی اینو باید خشتک این آدم ها رو شالگردن کرد. خب یعنی ما نمیفهمیم که تو موقعیت جنگی وقتی طرف میاد توییت میزنه، تو موقعیت جنگی که الان دیگه آقا خودشون جنگ رو به عهده گرفته، یعنی خودشون بایستونن، خدا آقا الان فرمانده جنگه، الان آقا از ساعت 6 صبح تو دفتر کار فرمانده جنگه، همه اطلاعات رو میگیره، سناریو رو شید میکنه، هیچ کی نمیتونه یه اطلاعات رو برای یه چیزی بعد بیاره اطلاعات پیش، چقدر موشک داریم، چه جوریه، چه سناریو، کجا وارد شده این و همه اینا. یعنی خود آقا شده الان فرمانده جنگ، ما یارو توییت میزنه که ما باید چیز بکنیم، ما باید انتقاد برگزار بکنیم، شخص اول مملکت ببینیم چیزه، رو شخص اول مملکت باید انتقاد برگزار، استاده یعنی به خدا هر جای دنیا بود اینو در حقیقت خفش کرده بودن. تو الان وسط جنگ این بیشرف زار این آدم چیز میکنه، داره میگه ما الان میتوید میزنیم بیانیه اصلاحات اونجور اون من نمیخوام بگم منافقین مؤمنین تطبیق میکنه به اصلاحات اصول گرامه، همچین چیزی ندارم، یا مثلا آقای پزشکیان یا مثلا تیمش یا فلان، نه انصافا خود آقای پزشکیان غیر سوتی های لفظی که داره میده الان واقعا هرچی آقا میگه میگه چشم، الان تو این مسئله امنیت ملی کاملا جدی وایساده، یعنی حرف گوشکن ترین موجود تو این چیز الان خود شخص آقای پزشکیان. و خیلی خب حالا سوتی میده دیگه، اینم بالاخره سوتی ها کلامیه. البته خب وابسته به یه جبهه خاصی هم هست، ولی روینش یعنی اصلا ایشون با آقای روحانی و فلان مقایسه نکنید، واقعا غیر قابل مقایسه است. بله نه ببینید، بالاخره این مقدار رو فهمیده که اگه شما چیزی به نام ولایت نداشته باشید دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. الان با این مدل حکومت و حکمرانی ما، خب با این مدل حکومت و حکمرانی ما، اونجایی که این اتحادها اتفاق میفته، حالا تو سوره انفال هم بهتون نشون میدم، جا باید این اتحاد و انسجام حول ولی شکل بگیره، اینو میفهمه. حالا دیگه یه کارایی هم میکنه، این کارا بده، من میدونم که مثلا یوهی واسه میره عیادت خاتمی، این کار برای رئیس جمهور چیز که این اگر اعدام نمیشه یک کسی مثل خاتمی، به خاطر عدم تحمل فضای جامعه است. و یعنی قاعدتاً یک کسی مثل خاتمی باید اعدام بشه. اینجا ببینید میگن لایجر ملعونینه، اینا ملعونن. اینما ثقفو، ببینید عبارتو، اینما ثقفو اخذو و قتلو تقتیلا. ببینید برخورد چقدر برخورد محکمیه. اینا با ثقافت وقتی اینا پیدا بشن باید گرفته بشن بکشی اینو. بکشی یعنی ریز ریز بکنی اینو، قتلو تقتیلا. بعد میگه سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. یه سنت خداست. شما جریان منافق وقتی رو شد، پیدا شد، جوش شد، زد بیرون، اینا محکم باش برخورد کن. اگر محکم برخورد نکنی همه اینا انسجام با هم میزنن. ما الان به حجت تصمیم گرفتیم بجنگیم. چرا؟ چون ما جنگیدن، چون ما دارن میجنگن. حالا کسی بیاد تو این وسط چیز بذاره، خاک بریزه تو این بتون، این بدترین کار رو داره تو انسجام ملی میکنه. این نیست که انسجام ملی رو اونی داره به هم میزنه که میگه آقا طبق مبانی باید فلانجور باشه. همین این فضایی رو که حضرت آقا دارن میگن همین اینو ببرید جلو. دکترین رو درستش کن. دکترین دفاعی این نیست، اینه. توضیح دادم. دکترین رو درستش کن شبیه دکترین آقا بشه. این شده الان شما تو سر هر کسی اینو میگه میزنه تو گوش تو تا میگه چی بکنی؟ ببین بیا هم دوست باشیم، وفاق. آقا این چه وفاقی تو را انداختی؟ اتفاقا اینجا برخورد خیلی هم شدیده. بیارید سوره مبارکه انفال صفحه 183. پس شما مواجهید با یک پدیده خیلی خیلی سهمگین به نام جریان منافقین، که این هر چقدر هم شما به جهت ترتیب نزول میرید جلو، اینا هم آدمای پیشرفته تری میشن، به تعبیر قرآن میشن مرد و علن نفاق، میشن یه فوق تخصصهای نفاق. خب یعنی دیگه اینجوری نیست که شما بازشناسایی اینا هم خیلی سخت میشه. شما وقتی که برخورد نکنی تو اون موارد اول چنان گم میشه تو فضا که دیگه تو نمیتونی اینا رو پیدا بکنی. اتاق فکر عقب پیدا میکنه، اتاق فکر جلو پیدا میکنه، جلویه میاد، عقبیه نمیتونه بیاد. اون عقبیه دیگه پیش پیغمبر نمیتونه، ولی جلویه میاد. جلویه تو بیت میره، میاد، حرف میزنه، چیکار میکنه، تئوری میده، تئوریشو تو دهن آدمهای مختلف میذاره. ببینید یک حرف داره تکرار میشه با یه ادبیات. چی شده؟ این آقا داره، این آقا میتونه بیاد جلو و بره. خب این کارت، این گرین کارت چیزو داره، میاد تو ذهن ایکس و ایره و زد و فلان، همه اینا اسم داره، این نمیشه آدم، میاد تو حرفش تو ذهن این میکاره، تو ذهن اون میکاره، تو ذهن اون میکاره، این اون اون. بعد شما میبینی یه حرف داره یه جا شنیده میشه، اینا به شدت آدم های مخفی هم در میان. شما نگاه کنید اون انسجام رو دارد که آیه 46 آیه من اینجا هم که اطیع الله اطیع الله اطیع الرسول اطیع الله و رسول، انقدر این عبارت در قرآن تکراریه که اطیع الله و رسول، اطاعت از خدا و رسول. اینه که عامل عملا انسجامه. اون آیه معروف قرآن رو که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم من شیء دقیقا فردوه الالله و الرسول این کنتم تؤمنون بالله ولی، یعنی اون آیه معروف اطیع الله اصلا بحث اینه که نزاع رو این خونسا میکنه، نزاع رو این اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اینه که خونسا میکنه. اینجا ببینید دارد که و اطیع الله و رسوله و لا تنازعو فتفشلو و تذهب ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین. اینجا در جریان جنگ احد، جنگ بدر، اینا چیز شده بودن، اینا هم به جون هم دیگه پریده بودن. یعنی جنگ بدر یه جنگ ایدئالی نبود، درست حالا نتیجهش سر جمع خدا پسندیده نتیجهش رو ایدئال کرده برای اینا، ولی پر از گندکاری مؤمنینه. تو همین سوره انفال ببینید هست، یا به هم دیگه چرا میپرید؟ شما بالاخره یه پیغمبری دارید که لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. پیغمبر رو نکنید عامل خودت. خب پیغمبر رو نکن عامل خودت، بکنی عامل خودت خودتون آزار میبینید. بذارید اطیع الله و رسوله و لا تنازعوا، این تنازع رو چی بکنید؟ فتفشل و تتحریکم و اصبر ان الله مع الصابرین. سوره مبارکه بقره رو بیارید صفحه 32 آیه معروف 208. این آیات از آیه 200 شروع میشه، این دست آیات که یه عده‌ای هستن که اینا حرفشون اینه که ربنا آتنا فی دنیا، خدا ما میخوایم زندگی دنیوی بکنیم، نه میخوام گناه کنم، میخوام تو دنیا زندگی کنم. آقا چه اشکال داره میخوام تو دنیا زندگی کنیم؟ این حرفش اینه. در مقابلش یه منطق دیگه هست که من هم من یقول ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرته حسنه و قنا عذاب. خدای من میخوام زندگی حسنه، الله هم جو توضیح میدن حسنه مطلق که به کار میره معنیش یعنی ولایت، که اون که نعمت مطلق که به کار بره معنیش یعنی ولایت. یعنی من میخوام زندگی ایمانی دینی برای حکمرانی اسلامی، من اینو میخوام. خدا یه کار بکن تو این دنیا اون دنیا منو خرج حکومت اسلامی کن، معنی این یعنی. بعد اینا تبدیل میشن با این دو منطق تبدیل میشه دو کارکرد. یکیش اینجوری میشه که آیه 204 قبلا ناسه من یعجب و که قبل و فلحیات دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام. ببینید اون منطق که من میخوام زندگی کنم اتهام میاد تو دایره جامعه اسلامی، ازش یه آدمی در میاد که الد الخصام در میاد، یعنی یه مدل آدمای اینجوری در میان که یشهد الله علی ما فی قلبه، حتی خدا رو شاهد میگیره بر قلب خودش که من سعادت رو میخوام، من سعادت دنیوی رو میخوام، من سعادت شما رو میخوام. این در میاد توش وقتی یه چیه، وقتی به اذا تولا، وقتی که رئیس هم میشه و وقتی مسئول میشه، این مسئولیت ضرب میکنه این تفکر رو به یک تفکری تبدیل میکنه که بعضیش که من سعادت دنیوی میخوام، من دنیا میخوام برای شما، من میخوام شما خوب زندگی کنید و و و همه اینا. خب در مقابل اون تفکر این تفکر در میگه ان الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. در مقابل یک تفکری در میاد، تفکر کسانی که دنیا و آخرت رو فروخته رفته، دنیا آخرت رو داده رفته برای ابتغاء مرضات الله، میگه خدا اون چیزی که خدا میخواد برای خود. این برای لیلة المبیته دیگه، این آیه لیلة المبیته، ولی شأن نزولش لیلة المبیته. این دوتا تفکر تبدیل میشه به اون دوتا تفکر تو ناحیه اکسترومومش، دقیقا ماکسیموم مینیمومش. کسی که یشفی نفسه ابتغاء مرضات الله، یعنی هرچی داره داده دیگه، یه ابتغاء مرضات الله. خب اتهام اینجا خدا والله رؤوف بالعباد، رأفت خدا وقتی بروز میکنه که شما اینجوری بروز میکنی برای خدا، میگی من همه دار و ندارم برای این راه، نه اینکه خودم یه راهی رو میرم یه کارای دینی ایمانی فلان این چیزا هم آپشن رو من، مثل سانروف مثلا آپشن نیست اینا هم روش، اینجوری نه. خلاصه به قول حافظ، این بیت حافظ خیلی بر من بیت شکوهمندیه، میگه اهل نظر دو عالم با یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توام زد. داو پولیه که تو قمار میذاشتن. یه اهل نظر دو عالم با یک نظر ببازند، عشق، صحبت عشق، داو اول پول، داو طلب و اینا از همین چی میاد. عشق است و داو اول پولی که تو قمار میاره، اولین پولی که تو قمار میاره رو اصل خودش داره قمار میکنه. عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد، یعنی داو میذاره رو خودش، رو پولش و رو فلان و نه رو خودش داو میزنه. به عبارت خیلی قشنگه بیت اهل نظر دو عالم با یک نظر ببازن، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. این که میشه حالا همه بیایید، حالا که فضا رو ساختم همه بیایید زیر پر چیه؟ یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. یه عبارتی رو علامه اینجا به همین مناسبت دقت میکنه، میگه نگفته جمیعا. فرق کافه و جمیعا اینه، کافه یعنی یه عده باید ترد بشوند، کف باید بشود، جمیعا یعنی همگی، کافه هم یعنی همگی، منتها این فرق تو عربی داره. کافه چون که کفه، یعنی یه عده باید ترد بشوند تا این انسجام صورت بگیره. خب اینایی که بهت گفتم یه عده هستن اونجوری هن، یه عده هستن اینجوری هن، توی نقاط اکستروموم در حقیقت. خب حالا یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، حالا بیایید کافتن زیر سلم، حالا مؤمنین باشن با هم دیگه خوب باشن، رفاقت بکنن، انفاق بکنن، زیرا با هم دیگه نزنن، هم چیکار نکنن، گروه ها و همه اینا. خب ولی این قرار نیست که دیگه با اون کسایی که تولا صاف الارض جریان منافقینی که فلانه فلان فلان اون دیگه این چه سلمیه اصلا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اینا رو علامه دقت وحشتناکی میگه، میگه هر قدمی که شما برمیدارید برای عدم ارتباط با مؤمنین و ارتباط با همونایی که نباید، یه قدمی است در راه شیطان. میگه اینجا خطواتش جایگاه اینه که شیطان رو مخت کار میکنه که بگه آقا مثلا که چی مثلا شما این جماعت رو داری ترد میکنی، آیا این با رأفت اسلامی مثلا چیز نیست. بس یه سری دانشجو چیز نیست مثلا شبهناک شبهداره فلان، نه واقعا یه عده میبینی کارایی میکنن، یه حرفایی میزنن و به اسم انسجام هم فاکتور میشه این چیزا و خلاف میشه خلاف انسجام. اون بیانیه اصلاحات، اون حرفا ظریف، اون حرفا روحانی، اون حرفا که اون کسایی که همینا رو غرغره دارن میکنن، و اینا رو خدا وکیلی اگه نظام در جای درستش میخواست عمل کنه، اینا رو باید میمالون به هم دیگه، باید میمالون به هم دیگه. اصلا یه جرأت داره اونا تو جنگ از این حرفا بزنه، تو جنگ. بله این همین این ثقافت مال همینجاست. این ببینید جوشه این آیه چیزو بیارید، ببینید اسلام رحمانی هست خودش، منتها این تعبیر اسلام رحمانی که درست کردن یه اسلام صورتیه بیشتر، بدون خطوط قرمز، بدون در حقیقت همه خوبن، همه باشن، همه حرف بزنن، همه چی بشن. تو هیچ جای دنیا این اجازه رو نمیدن، این اجازه که ماها داریم میدیم. فکر میکنیم این مثلا ما داریم چیز میکنیم الان، این عدم اقتدار اتفاقا، چون یه عده خفشن، حضور مفبر چی میزنی وسط جنگ؟ این از اون چیز هاست خلاصه. این آیات چی رو بیارید؟ اینم بیارید به اون آیات یا یه وعتسمو به حبل الله جمیعا و لا تفرقوا. این آیات چی رو بیارید؟ صفحه 92 رو بیارید. ببینید برخورد رو نگاه بکنید. البته اینا منافقین این آیات از آیات 88ش نگاه بکنید، سوره نساء یه حالت کاملی داره از آدمایی که کلا باشون کاری ندارن تا یه آدمایی که مزمار بازی داره در میاره، یعنی داره دودوزه بازی میکنه. خب یه صحبتی شد سر اینی که آقا این برخورد با منافقین هم برخورد شدیدی خوب نیه، آیه نازل شد فما لکن فی المنافقین فئتین. چرا اینجوری شدید؟ چرا راجع منافقین دو جور نظر میدید؟ والله ارکسهم به ما کسب، به واسطه کاری که کردن خدا واجبونشون کرده. این همونی هست که عرض کردیم که طرف واجبون میشه، یعنی دیگه صحنه رو اشتباه میبینه همش، یعنی سمون بکمون، یعنی چه اتفاقی باید بیفته طرف مقابل بگه آمریکا ما تجاوز کرد، یعنی چی مثلا چجوری بشه این مثلا این صحبت میتونه در بیاد که آقا این عجب موجود تجاوز کردیه و ما تجاوز کرد، این چه اتفاقاتی باید بیفته؟ اتوریدون ان تهدو من اضل الله، این چه وضعیتیه که شما دو نظر شدید راجع به این قضیه؟ اتوریدون ان تهدو من اضل الله، آیا میخواید کسی که خدا گمراهش کرده هدایت بکنید؟ چرا بعضی هی دارید شفاعت میکنید این چیزا رو؟ اینو بیارید سوره مبارکه نساء. شما همین آیات قبلش رو ببینید که من یشفع شفاعتن حسنتن من یشفع شفاعتن سیعتن. این محص شفاعت حسنه شد و شفاعت فلان شد، یه عده اسلام رحمانیشون گرفت و شفاعت حسنه بیایم خوب باشیم و هم دیگه و چکار بکنیم، آدم گفتن حالا دیگه ببخشیم و فلان از این حرفا. چی؟ آره هست رو برداری چکار بکنید؟ به خدا اگه یک کسی مثل این موسوی هم چیکار میکرد که سر گزینه یکیش این رب پهلوی بود، بعد چیز یکیش گزینش چیز بود موسوی، باشم تماس گرفتن. خب یعنی فرض بکنیم همچین موردی رو تو دنیا داشتن، مثلا اینو لولش کرده بودن بازه. یعنی ما دیگه رعفت رو به بی‌نهایت ختم داریم میکنیم که اصلا به خلاف رعفته، یعنی یه کسی در نهایت که دشمن باش تماس میگیره، یا گزینش رو پهلوی یا اینه. خب حتی این بیشوری دشمن ها، یعنی ما اتوان توی یه جایی که مربوط به امنیت ملی بود برده بودیم رو چی حساب کردم؟ گفتم روی رو پهلوی. گفتم مثل جولانی ها فرام، گفتم آقا سوریه ایران نیست، خود من سوریه بودم، سوریه چیزی نبوده، یعنی اصلا سوریه به هیچی به باد بند بود همون موقع. او رو پهلوی بیاد ایران هیچی، تهران محل فلاح میزنه درتش میده، یعنی احتیاج به چیز نداره که مثلا احتیاج به این بحثا نداره که، یعنی چی فکر کردی بگه مثلا ما سوریه ایم، ما غزه ایم، ما این شیخ نشین هاییم، چی فکر کردی؟ نه مال بیشوری دشمنه واقعا، یعنی ما از چیدم شانس آوردیم از اپوزیسیون و دشمن و دشمن همون بیشوره تر راه هست بری برجم. نه یه نفر دیگه هم بود که نمیگم دیست و ما لکن فی المنافقین فأتین بالله ودو لو تکفرون کما کفر. این چی شفاعتیه؟ ودو لو تکفرون کما کفر فتکنون سوا. اینا بیان تو بدنه شما حضور پیدا بکنن، شما هم دوست دارن شبیه خودشون بکنن. این یه بز گره که گله رو گر میکنه آخرش. اینا خیلی ویروسی هن. شما این بیفته تو چیز همه رو اینجور فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله. این باید بیاد مهاجرت بکنه، بیاد تو بدنه نظام. اینا یه مدن از این مشرکین مکه بودن که هنوز نیومده بودن، رهسپار بودن که بودن، نه کسی که اونجاست و داره با مشرکین ساخت و پاخت میکنه و فلان، باید بلنشه بیاد این را. ولی میخوام برخورد رو بگم. فان تولوا، اگر خلاصه از این هجرت روی گرداندن، شما حواستون باشه یه سری نیروی پابرکابه با ادبیات دینی کلن داری، اینا حواست باشه. نیروی میگم نیروی پابرکاب تو آیات بعدش در مقابلش این یه چیزی هست با ادبیات دینی، فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموه، اینا سقفتموهم ندارن، اینا وجدتموهم، چون یه خورده واضح ترن. مثلا فرض بفرمایید که یه سری این خارج نشین هایی هستن که تو ادبیات دینی حرفات اینا وجدتموه همن فلا تتقل من هم ولیم و من الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق، مگر اینی که اینا با یک نفری که شما چیز داری باشون میثاق داری، اینا با اونا میثاق داشته باشن، در این صورت احترام اون میثاقی که اونجا هست با اینا کاری نداشته باشه. یا یه مدل دیگه هلی اینجورن، او جاؤو کن یا اومده پیش شما، حسرت صدور هم او یا قاتلو کن او یا قاتلو قوم، حوصله جنگ نداره، مثلا نمیخواد با شما بجنگه، نه با شما بر علیه دیگران بجنگه، کل نه حال نمی کنه دیگه، حالا مخواد یه گوشه بره زندگی شروع کن، حالا اسلامی همه یهودی و مسیحی و تحت ذمه نگران داره، بهشون هیچ فشار نمیاره، با ما که قرار نیست که همه رو انقلابی کنیم که. یه نه حسرت صدور هم این یقاتلو کم او یقاتلو قوم هم، نه با قوم خودش حاضر به جنگه، نه با شما حاضر به جنگه، یه آدم منزویه دیگه، یعنی رفته دیگه داره نقاشیشو میکشه، دوهاشو میخوره، خلن ویل کرده اصلا این فضاها رو. بدید بعضی وقتی مبارزینی که میافتن تو کار اقتصادی هیچه مدلی در میان، یه مدلی که دیگه داره پولشو در میاره و کارشو میکنه و طراحی خاصی نمیکنه، نه علیه خودشون مثلا یه علیه مثلا سیستم فلا، نه علیه ما، نه داره دیگه کاسبیشو میکنه. ما اینا نه، ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم، اینم بدون این لبه به لبه این هست با شما بجنگه، یعنی اینجوری نباشه که باید بگی که حالا من میگم نجنگی، هم تو هم جدی نگیر دیگه، دون پررو نشو، این لبه به لبه بعضی اینا یه جوری هم یه قلط میخورن این ور، اگر خدا لسلطهم علیکم فلقاتلوکم، می جنگم با شما اینا، لذا با یک مراقبتی حواست به اینا باشه. فإن اعتزلوکم اگر فلم یقاتلوکم، با شما هم نجنگید و القوا علیکم السلام، با شما هم صلح کرد در فلان، اینا در اومدن این تیپ آدمای دیگه واسه دوبندش آویزون کرده در بحث این بحثا، یعنی که فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، شما راهی بهشون نداری، کار نداشه. اما ستجدون آخرین یریدون، حالا که میبینی دوندشون رو آویزون کردن اینا، یه عده پیدا میشن این مدلی که به نظرت میاد دوندشون اینا آویزون کرده، خب ستجدون یعنی به زودی یه گروه این مدلی پیدا میشه، یوریدون یامنوکم و یامنو قومهم، این دو دوزوازه، این حسرت صدور هم ان یقاتل فلان، نه این منو میخواد فعلا ساکت بکنه، اون طرف هم ساکت نگرداره همه رو، یعنی انتخاب کرده میانه روی کند برای روز مبادا، یعنی حواست به این گروه باشه، خب انتخاب کرده آدم میانه روی باشه برای روز مواده ضربشو بزنه، یه آدمی باشه وجاهت پیدا کرده باشه مثل ابو موسی اشعری، ابو موسی اشعری یه هم شخصیتیه، یک منافقیه که جوری رفتار کرده که مالک اشتر رو پیچونده هم دیگه، مالک اشتر اصلا وساطت ابو موسی رو میکرد، تا این آدم آماده است، داره خوش آماده نگر میداره برای روز مبادا، خب اینجوری نیست که الان مثلا چیز کرده الان ول کرده سیاست رو ول کرده اونم هم چیکار رفته تو سجادش نشسته، نه اینجوری نیست، این حسرت صدورم نیست، این چیه؟ این آدم یعمنوکم و یعمنوهم هم داره از هر دو طرف گرین کارت گرفته. کل ما رد و الالفتنه تور که صوفی ها هر موقع تو فتنه پیش بیاد این با مغز میره تو فتنه. حالا پیدا کردن این آدم خیلی سخته. فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْغُوا عَلَيْكُمُ السَّلَمْ وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ اگر از شما کنارگیری نکردن این دست از آدم ها و با شما صلح نکردن و دست از شما برنداشتن فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ اینجا وجدتموهم نیست. اینا کار فرهنگی لازم دارن، یعنی کار نرم میخواد پیدا کردن اینا که اومده تو بدنه نظام فلان همه اینا و بعد مسئولیت داشته چیکار کنه همه اینها و میبینید که تو موقع فتنه کاری داره میکنه. این پیدا کردن اینا، ولی میگه گیرش آوردید بکشید اینا رو. ببینید میخوام بگم به هر خواست شوخی نداره خدا، چون که این دقیقاً اگر شما با شیطان بیرونی دارید میجنگید مهمتر از اون شیطان درونیه. مهمتر از اون این است که شما بتوانی جریان منافقین داخلی رو شناسایی بکنی و بزنی تو دهنش اتفاقا. با چی؟ با ثقافت، با چی؟ فضا دادن، با شناسایی دادن و و و و همه اینا. یعنی شما باید این شناسایی رو به جامعه بدی تا این آیه ولتکم منکم امتون، ببینید این آیه رو بیارید ولتکم منکم امتون، شما آیه 104 آل عمران رو بیارید. 104 آل عمران این آیه مهمه که همون وعتصمو به حبل الله، آیه 103ش، آیه 103 آل عمران میگه خلاصه وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم. شما نعمت رو نعمت الله علیکم، این نعمت خدا بود بر شما. اذ کنتم اعداءا فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. به واسطه نعمت الله که نگفتم نعمت الله یعنی نعمت ولایت، شما به هم دیگه بسته شدید، شما شدید برادر. وقتی شدید برادر یعنی یه پدری این وسط اتفاق افتاد. خب به واسطه پدری که این وسط افتاد شما و کنتم علی شفا حفرت من النار فانقذكم كذلك و ان الله لكم آیات لعلكم تهتدون. حالا این وسط بخواد اعتصام به حبل الله انجام بشه که در آیات 112 اون حبل الله رو توضیح میده، تفکیک میکنه به حبل من الله و حبل من الناس. خب که یعنی قرآن و ولایت، یه تناب مردمی، تناب از جانب الهی، یعنی قرآن تناب از جانب خود، حبل من الله و حبل من الناس، یه حبل مردمی، اون ریسمان مردمش میشه ولایت. تفاسیر زیلش هم مفصل دیگه، به یه حبل الهی که میشه قرآن، قرآن بلاد، حبل من الله و حبل من الله. خب حالا اینو کی باید برای جامعه روشن بکنه که معروف چیه این وسط، منکر چیه؟ اصل معروف و منکر اینا که شما جامعه ذیل ولایت جمع نشه، این اصل منکره. یعنی جامعه متحد نشود ذیل اون ولایت، این اصل منکره. کی باید؟ یه امت این وسط لازمه که ولتک منکم امتون یدعون الالخیر، یه امتی بیاد دعوت به خیر بکنه، اصل معروف و منکر رو روشن بکند، اون موقع یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یعنی ببینید ما مادامی که آدمایی نداریم، امتی نداریم، تشکیلاتی نداریم که بیاد این معروف و منکر رو بکنه معروف و منکر، واقعا یعنی این خیر و شر رو بکنه معروف و منکر برای جامعه. خب شما هر چی میگی فکر میکنم مثلا شما مشکل سیاسی پیدا کردی، یا مثلا پست بگیری الان این وسط، پست بد ندن گفتی منم لگد میزنم، حالا پست ندادی منم واسه میرم رو منبر یه چیزی بهت میگم مثلا حالتو جا میارم. ببینید اون تشکیلاتی که اهل تبیینه و دعوت به خیر میکنه معروف و منکر میذاره سر جاش، اینا اون موقع کسایی هستند که شما امر معروف و نهی از منکر میکنه. خیلی وقتا ماها الان نمیتونیم همچین برخوردهایی بکنیم، دلیلش اینه که واقعا به جامعه معرفی نکردیم نفاق رو، اصلا پدیده منافق رو معرفی نکردیم. چرا معاویه نمیذاش کسی از شرک صحبت کنه؟ و هر چند باید توحید صحبت کنه، شرک کسی هم نداره صحبت کنه. خب چرا؟ خب شرک هم صحبت کنه، چون یه اگه شرک صحبت بکنه معلوم دامنش کیار میگیره. الان کسی جرأت نمیکنه از منافق در قرآن صحبت بکنه. آقا منافق در قرآن یعنی این چیزا، برخورد باهاش هم این مدلیه. برخورد من ببینم تو میری و بیایم همه رو زر ورق کنیم که فلان، بی خود میکنه اصلا. تو اصلا یه اعتقاد بی خود میکنی حرف رو میزنی؟ باید خشتک شالگردن کرد، برای چه حرف رو میزنی اونم تو جنگ؟ وقتی که اجازه بدی این جوشه زده بیرون، دیگه چجوری باید این بیانیه اصلاحات رو اینا مینوشتن که معلوم بشه این؟ ولی جامعه برخورد نمیکنه، میگن آره یه سری ایتایی هن اینا، یه سری ایتایی هن بله، مثلا یه سری دیوونه هن مثلا، بله سرشون درد بکنه برای مثلا واکنش. خب آقا شما واقعا نمیتونه، نباید خوب قضایی ما مردم ما مؤمنین ما نباید بتونن همچی چیز داری تحمل بکنن. حالا اینی که حالا به مردم حتی داره اینا رو پیدا کردی میزه میکشیشون مثلا. خب اینا خطاب به پیغمبر هم نمیگه، حتی مردم نمیتونن این کار رو انجام بدن. اینو من قبلا هم گفتم، این یعنی اینی که اینجوری نیست مردم بکشن خودشونو کنار. اینو علامه ذیل آیه از سارق و از سارق فقطعو ایدی اوما، اینو میگه، میگه آقا دست زن دزدو که مردم نمیتونن بزنن، برای چی خدا به مردم میگه؟ حاکمان میزنن، چرا به مردم میگه؟ باید این مردم باید توجیه بشن، چون که دست دزد رو میده بعد یه عده فریاد و دزدا سر میدن که آقا مثلا این چه وضعیه که مثلا دست دزد رو میزنید و نمیدونم چه کاری شما میکنید، مثلا زانی و زانیه رو شلا اون، آقا این چه کاریه شما مثلا این چیز رو میزنید؟ باید مردم توجیه شن مطالبه بکنن، از حاکمان مطالبه بکنن هم چیز رو، حالا با شرایطش با حدودش ها. ولی اینی که آقا کلا مالوندی رفته همه احکامو، خب همه احکام مالوندی رفته، خب این حالا نمیام همه احکام مالوندی رفته، ولی واقعش اینی که طرف میبینید چند هزار میلیارد دزدیده، هیچ یه بزنیم دست اینا، باید دست اونم خود دست اونم بزن. خب اینا میشه همون چیزی که جامعه توجیه نیست، مطالبه نمیکنه و اون موقع است پس میزنه. اینجاست که وظیفه امتی است که ول تکم منکم امتون یدعون علی الخیر، اینا رو ترویج بده. حالا دیگه از این بحث میام بیرون، ولی بحث مهمیه بحث نفاق. اصلا اینه که شما انسجام باشه، انسجام به این صورت، اون موقع است که خدا وعده میده وعد الله الذین آمنوا لیستخلفنهم فی الارض که استخلافت. حالا بعدم میگم تو شرایط قبیل ظهور اتفاقا باید این تفکیک ها و تمحیص ها باید انجام بشه، باید انجام بشه، نکنیم اون وعده الهی محقق نمیشه. اتفاقا این تفکیک ها و تمحیص ها باید انجام بشه تا اون وعده الهی انجام بشه. پس اینا، این هایی که راجع منافقین الان گفته شد و فلان، همه این چیزا زمینه ایست برای این که منافقین پس زده بشن تو جامعه، تمحیص بشن و اون موقع فضا برای القاء وعده های الهی در حقیقت باز میشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.